کسی میبایست که تاییدم کند همان که هستم را، کسی که مثل من بیندیشد. بامدادی بود، خورشید با تمام شکوهش از افق برآمد، مثل جوانی که در چشمهای من و حضورش گل بود. بر سر راه آمدنش نزدیکم شد، دستهایم را گرفت، به سوی تو آمدم، به سوی تو که می جستیم این روز خوشبخت را نیک بداریم. گفتم من تو را نخوندم، به دوستی تو نیازیم نیست. غروب بود و شب می رفت که سیاهی تارش را بر طبیعت بگستراند.
یاران همراه، شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های لوتر آمون از شاعران فرانسوی زبان بود که مهمان محترم برنامه خانم آسیه حیدری، شاعر و مترجم، به زیبایی برامون خوندن. خانم حیدری سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید و سپاسگزارم. خانم حیدری، ایزیدور دوکاس شاعریه که قرار راجبش صحبت کنیم نه. که البته به کنت دو لوتر آمون معروفه، اما نام واقعیش همونطور که عرض کردم ایزیدور دوکاسه. این شاعر البته اصلیتش فرانسوی نبوده، از اورگوئه بوده که منتها به فرانسوی شعر میگفته.
ماله.
البته ما هم تأکید میکنیم شاعران فرانسوی زبان الزاماً کشور فرانسه رو در نظر نداریم.
من.
اگه موافق باشین ابتدا مروری کنیم در زندگی این شاعر و بعد بپردازیم به ویژگی‌های شعرش. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. زندگی لوتر آمون از رازهای نهفته تاریخ ادبیات فرانسه هستش. در حقیقت خیلی مبهمه، چیز زیادی ازش نمیدونن. خود این شاعر هم در محافل ادبی اصلا آمد و شدی نداشته، یعنی اگر نگاه بندازیم هیچ کدوم از ادبای پاریسی اسمی از لوتر آمون نیوردن، خیلی کم، ولی جایگاهش رو در تاریخ ادبیات ما داریم. پدرشون در کنسولگری فرانسه کار میکردن، فرزند کلفت هستش، یعنی محصول در حقیقت کلفت خانواده ایشون هستن. خب پدر میگن آدم ادیب، ماجراجو و اهل خوشگذرانی بوده. زمانی که لوتر آمون 10 ماه بوده مادرش رو از دست میده و خب از سال 1859 به پاریس میره در دبیرستان. بررسی هایی که شده از تو دبیرستان توی بایگانی دیدن که خب دانش آموز بسیار درخشانی بوده در چند رشته، در زبان های مختلف، زبان لاتین، فرانسه، خب در فیزیک، انگلیسی، ریاضی و شعرخوانی نمره های بسیار خوبی داشته. ایشون دیپلمش رو هم نمیگیره. دوستان گفتند که هم کلاسیش که آدمی بوده یه ذره خمیده، رنگ پریده، موهای بلندی داشته، صدای بسیار زیری داشته و چهرش هم چندان خوشایند نبوده. در سالهای 1865 تا 67 دیگه خبری، هیچ خبری ازش نیست و ظاهراً گفتن که برگشته به مونته ویدئو زادگاهش. بگم که آقای پاشا، این شاعر تنها 24 سال عمر میکنه.
بعد اتفاقاً قابل توجه عمر کوتاهش که در 1846 هم به دنیا اومده و در 1870 هم از دنیا رفته، یعنی حوالی همون بله. 2 سالی که اشاره کردین که دیگه هیچ اثری ازش در دست نبوده. بعد عمر کوتاهی داشته.
بله، در سال 1868 ایشون ترانه های ملورور رو چاپ میکنه. خب ناشر میبینه که گستاخی های بسیار زیادی توش هست، بیپردگی های بسیار توش هست و چاپش نمیکنه، یعنی پخشش نمیکنه و ایشون میره تو بلژیک، یک ناشر بلژیکی میاد و این رو چاپ و پخش میکنه. همونطور که اشاره کردم آمد و شدی در بین شاعران فرانسه نداشته و در زمانی که همه میخواستن از خودشون عکس و نشان و چیزی بذارن ایشون کاملا مخفیانه زندگی کرده.
از توضیحات مفید شما بسیار ممنونم خانم حیدری. برنامه ما ادامه خواهد داشت و از شنونده های عزیزمون خواهش میکنم همراهیشون رو با ما همچنان پی بگیرن. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنونده های عزیز با برنامه خودتون، برنامه سفر به شعر که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. موضوع این برنامه شعر جهانه که در این مجال زندگی و شعر لوتر آمون رو بررسی میکنیم. به بهانه این مرور همکلام شدم با خانم آسیه حیدری، شاعر و مترجم، که در استودیو حضور دارن. خانم حیدری در قسمت نخست برنامه مروری داشتیم در زندگی این شاعر و الان هم قراره بپردازیم به ویژگی های شعرش. تقاضا میکنم.
خواهش میکنم. در سال 1868 لوتر آمون میاد و ترانه های مالدورور رو چاپ میکنه. مل داغاغ یعنی غم سپیده دم اسمش هستش. اما این مالدورور در حقیقت یک قهرمان شعرهای لوتر آمون هستش. همونطور که خوندم کارو دیدین شبیه نثر بود و آثارش واقعا شبیه نثر هستش. خب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. ظاهر کار که میتونیم بگیم خب ترانه هاش شش بخشه، هر بخشش چند تا بند هستش، هر بندش هم خب یک شعر منثور هستش با رنگ حماسی. این کلیت اثر هستش. اما بخوایم به متن کار بریم میبینیم که این در حقیقت یک روایتیه که بهره گرفته از شیوه داستان نویسی. اما شعره قهرمان داستان ما مالدورور هستش که در تکاپو و جستجوی اینه که خودش رو و جهانش رو کسب کنه، کشف کنه و به استقلال برسه و برای کسب این استقلال میاد و میجنگه با دشمنانش. دشمنانش که انسان فرشته و وجدان اخلاقیش هستش. در بسیاری از قطعه ها ما میبینیم که وجدانش هر لحظه کشته میشه و به شکلی نو و تازه تر پیدا میشه. خب قهرمانی هستش مالدورور، خیال پرداز با ویژگی های شیطانی. صحنه عملیاتش کجاست این داستان؟ میبینیم که در کوچه های تنگ و تاریک و سنگلاخ های ترساور پاریس هستش. در حقیقت همون فضای پاریس و اون دوره رو داره اینجا نشون میده و میاد در حقیقت شرارت این قهرمان رو به خوبی نشون میده. قهرمانی که برخواسته از پاریس آن دوره هستش با اون تحولات بزرگ اجتماعی. ما در این شعر آقای پاشا آمیزه از تغزل، ریشخند و یک نوع بلاغت و فصاحت بسیار خوبی رو میبینیم که واقعا نظیر نداشته و نداره.
بله.
مزامینی که در اون هستش مزامین بسیار هم تلخ هم منتقدانه. مثل این میمونه که ما بگیم که بخوایم توضیح بدیم، بگیم که تمام شعرهای شما بیاید حافظ رو بخونید و نتیجه رو به ما بگید. خب یه جوری غیر ممکنه.
درسته.
مثل این میمونه، گفته شده، منتقدان گفتن که لوتر آمون واقعا یه پدیده است، یعنی اصلا موندن توش بگن این شاعره، شاعر نیست، هیچی نمیتونن بگن.
تنها شاید به خاطر اینه که خیلی رویا و واقعیت رو به هم در میامیخته در شعرهاش.
بله همین کار رو کرده، اما انگار تمام آثار ادبی جهان رو خونده، بررسی کرده و سرقت ادبی کرده. نمیتونیم اسمش رو بذاریم سرقت ادبی، استفاده کرده در شعرش برای اینکه بتونه اونا رو به ریشخند بگیره.
بله.
و این خیلی از این منظر قابل توجه هستش.
یه نکته مهم که در کار این شاعرم از خانم حیدری، در واقع این درامیختگی ها که شما هم به خوبی اشاره کردین، در اغلب آثارش به شکل خودکار انجام شده، یعنی
اینطوره.
هیچ گونه تعمدی، هیچ گونه پیش اندیشگی یا پیش فرضی ما در این کارها نمیبینیم. و این که اشاره میفرمایید این یه پدیده بوده، یک پدیده ناشناخته و غیر قابل توصیف، گمان میکنم که به همین خودکار بودن تمام این قیلان ها و احساس ها و هیجان های درونی این شاعر برمیگرده.
همین که راهگشای سورئالیست بوده در حقیقت ایشون. اما اومدن و منتقدان بسیاری روش کار کردن. نهایتا منتقدان اجتماعی اومدن به یه نتیجه رسیدن و خب خانوادگی میشه گفت. گفتن که چون لوتر آمون از پدرش که به نوعی در حقیقت
یه جوری رضایت نداشته،
بله،
یا مثلا
رضایت نداشته اصلا و ازش دلخوری داشته، اومده و این وصل کرده این مسئله رو به اجتماع و این تمام این شورش ها و غلیان هایی که شما هم بهش اشاره کردید از اینجا نشت میگیره. و باز هم میشه جناب پاشا اشاره کرد که در حقیقت اثر لوتر آمون یا همون ترانه های مالدورور حکایتگر ورشکستگی اعتقاد مسیحی در جامعه غربی آن روز بود.
خانم حیدری، از حضور شما در این برنامه بسیار ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. در پناه حق باشید.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 30558 در اختیار شماست تا ما از پیامک‌های پرمهر شما بی بهره نمونیم. تا فرصت دیگر، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ممنون که با شبکه رادیویی خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. روزگاری خوب و خوش رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. امیدواریم که تا به این لحظه از روز رو به خوبی گذرونده باشید و امید به زندگی در لحظه‌های زمان زندگی شما جاری و ساری باشه. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. همطور که میدونید ما با بخش اول برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. امیدواریم که از شنیدن برنامه سفر به شعر هم لذت برده باشید. برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون درباره مجموعه برنامه‌هایی که میشنوید، شماره تلفن‌های 224-85 و 220-588 دو تا صفر در اختیار شماست و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. از دیگر راه‌های ارتباطی شما برای بیان نظرها درباره مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، سامانه 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که چه از تهران و چه از شهرستان‌ها میتونید با شماره 162 نظرهای خودتون رو اعلام بکنید. با رسیدن به ساعت 9:45 دقیقه دعوت می‌کنیم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
علی
نقشینی
نقش ها را استادانه می کشد، رنگ ها را عاشقانه می سازد و زندگی را شاعرانه در دل خشت خام به تصویر می کشد و من نقش زندگی می بینم در این نقشینه.
به نام خدای نقش آفرین و سلام. هموطنان ارجمند سلام. سلام به شما که عاشق ایران و هنر ایرانی هستید. برنامه نقشینه همراهی شما رو تا پایان برنامه خواست داره. میگن کتاب یار مهربانه، مهربانه چون همیشه هست، اگه ما بخوایم و اراده کنیم که بدونیم.
نقشنامه.
آرتور پوپ یک کتاب جالبی نوشته با عنوان معماری ایران، ترجمه غلام حسین صدری افشار. در فصل اول این کتاب از نخستین تمدن‌ها تا برافتادن هخامنشیان اومده. از تمدن‌های قدیمی مانند جرمو و حسونا تا دوره هخامنشیان به ویژگی‌های معماری ایران پرداخته. در بخش دوم این کتاب سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و بازنمایی شکل‌های ایرانی گفته شده. در بخش سوم آغاز عصر اسلامی و هدف‌های نو آورده شده. پس از ورود اسلام به ایران، یک موج جدید ساختمانسازی ایجاد شده و ساخت‌ها بر اساس دین و عرف جدید و با مصالح بومی ساخته می‌شدند. ویژگی معماری در دوران سامانیان، غزنویان و آل بویه هم در این بخش گفته شده. بخش چهارم این کتاب اختصاص داره به سلجوقیان، ساختمان مظهر زیبایی. تو بخش میشه نمونه‌های معقلی رو در تصاویری از معماری دوره سلجوقی مشاهده کرد. بخش پنجم این کتاب هم مفهوم و کارکرد تزیینات ایرانیه. در این بخش از توجه به تزیینات در فرهنگ معماری ایران صحبت شده و سپس به مصالح گوناگون که تزیینات با اونها اجرا می شده پرداخته، مثل آجر، گچبری، کاشی ساده و معرق. سپس به شیوه ساخت کاشی معرق هم پرداخته شده و تصاویری هم در انتهای بخش اومده. بخش ششم کتاب اختصاص داره به مغول، ویرانی و عظمت. تزیینات مختلف از جمله کاشی در بناهای دوره ایلخانی به طور مثال مقبره اولجایتو توضیح داده شده. بخش هفتم هم اختصاص داره به تیموریان، پالایش و فراوانی. نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از کاشی معرق این دوره در اون اشاره شده، به عنوان نمونه مسجد گوهرشاد. بخش هشتم هم اوج صفویه رو بررسی کرده و تو این بخش اشاره شده که تقریبا سراسر سطح بنا با کاشی ها پوشانده می شده و انسان در احاطه نقش و نگار گل و بوته و نقوش تجردی و تخیلی دیگه قرار می گرفته. خب پس بهتون پیشنهاد میکنم کتاب معماری ایران اثر آرتور پوپ رو بگیرید. این کتاب رو جناب آقای غلام حسین صدری افشار ترجمه کردند. و اما همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، زیبایی رو همه میشناسن، زیبایی رو همه تحسین میکنن، اما همه نمیدونن که این زیبایی از کجا و کی اومده. نقش و سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرزانه خان لرخانی هستم، مدرس دانشگاه. میپردازیم به کاشی نره. عموماً این تیپ کاشی برای پوشش گنبد و مناره به دو صورت، ساده یا ردچینی استفاده میشه. در تهیه کاشی نره فقط شکل قالب اون مورد توجه هست، یعنی اینکه قالب نره به صورت 3 و 4 تایی و به ضخامت 5 یا 6 سانتی متر و طولش هم که عموماً به اندازه 3/4 آجر معمولیه. قالب نره به شکل ته باریک و حالت مایل ساخته میشه. حالا چرا این کارو میکنن؟ به این دلیل که زمانی که میخوان تخلیه ملات داشته باشن، اگر قالب انتهاش به صورت ته باریک و مایل باشه، برای پیوند دوغاب و ملات پشت کاشی نره مفیدتره. اصطلاحاً کاشیکاران به این روش تراش کوره میگن، چون میدونید که گنبد یا مناره گرد هست به صورت آجرهای ساده که نمیتونن کنار هم بزنن. بنابراین مجبورن اصل قالب رو به صورت ته باریک و حالت مایل بسازن و بعد برای ریختن ملات پشتش آمادگی بیشتر داشته باشه. بعد از خوش شدن نره اون رو آمیزه میدن، یعنی نقاشی میکنن، لعابگیری میکنن بعد هم برای پخت به کوره میفرستن. برای اینکه کاشی نر فاقد درز و بند باشه، بعد از پخت اون رو تراش میدن، به اندازه تراش میدن که حتی یک تیغ هم از لای این درز ها عبور نکنه. بعد از این مرحله کاشی نره تیشه داری میشه و به اندازه دلخواه، به هر کدوم از این اندازه ها یک کلوک گفته میشه. کلوک دو قدی و سه قدی در میارن و بر روی ساقه گنبد نصب میکنن. کاشی نره در کارهای معقلی، انواع گره های معقلی و خطوط بنایی در ساقه گنبدها مورد استفاده است. در این حالت از کلمات ساده گرفته تا آیات قرآنی و با خطوط مختلف به شکل دو خطی و رج چینی بهره می گیرند.
این کاشیکاری اثر دست کسی است که خلق زیبایی ها بر عهده اوست. این همه زیبایی را او جان داده است. نقش آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا فولادی. هر روز که من در مرحله اول که در حضور استاد جعفر رشتیان طراحی ها حدود 3 سال در نزد ایشون بودم و بعد از طراحی هتل عباسی اصفهان که شروع به کار کرد، ما اونجا طراحی و شبکه‌کاری و رنگ‌آمیزی خود سقف‌ها را انجام میداد. بعد از هتل شاه عباس که ما را معرفی کردن به استاد ایلیا، آقای ایلیا که حاج عباس ایلیا و حاج میرزا حسین ایلیا بود، که ما در نزد ایشون کاشی‌کاری ها حدود 14 سال همه نوع کاشیشا معرق، هفت رنگ، از قطار بندی، رسمی بندی و همه چیز اینها را به استادی های ایلیا انجام دادیم. من حدودان سابقه کار از سال 53 شروع کردم، یعنی هم طراحی و هم کاشیکاری ها از سال 53 تا به حال کار را انجام دادیم و من جمله کارهایی که انجام دادیم بعد از 15 سال که ما خودمون کار گذاریم، مسجد جامعه خرمشهر بود که بازسازی شروع شد. ما اونجا تمام خوزستان و من جمله مسجد جامعه خرمشهر را بازسازی کردیم و مسجد سید شهدا اهواز، مسجد ابن علی مزیار انجام دادیم. تقریبا خوزستان و مصلی آبادان اینا تمام کارهای اینجا رو ما بعد از اتمام کاری که طبیقی جا بدیم شروع کردیم اینجا انجام دادیم. و تهران مسجد امیرالمومنین رو ما انجام دادیم. از حضوری که مشهد یه مسجد رو دهر صادق تموم کردیم و لبنان هم سفارت ایران در لبنان من جمله یه مسجد بود، مسجد حضرت زینب، که اونجا ما انجام دادیم. مسجد جامع خرمشهر هم که از موقع اداره بازسازی و شروع بازسازی ما مسجد جامع خرمشهر و مسجد کلیه مساجد خوزستان و اون منطقه رو ما بازسازی کردیم و همش رو انجام دادیم. عراق مسجد مصلی رو تموم کردیم و حوزه علمی آغاز ضیاءالدین رو تمام کردیم. خوزستان که اکثرا یعنی هم ایزه و آبادان و خرمشهر و عرض خودتون که شادگان و اون منطقه رو کلا تمام، یعنی 80% کاشیکاریاش رو ما انجام دادیم. در زمان قدیم خب کار صورتی مثل فعلی نبود، الان خب کار توسعه خیلی بسیاری داره و رنگ و لعابی که الان انجام میدن و خیلی رنگ و لعابی خوبیه. در سابق کاشی که انجام میده همه به صورت دستی بوده، ولی الان خب به صورت پرسی هست و خود کارخونه کاشی و لعابش رو میزنه و اکثرا کاشی‌سازا از این نقاشی و رنگ آمیزی انجام میدن. جوانایی که بتونن انشالله بیان که موفق میشن، یعنی تو این کار اگه بخوان کاری انجام بدن 100% موفق آمیزه و میتونن انجام بدن. یه کمی حوصله فقط باید به خرج بدن و انشالله که موفق میشن. باز تشکر از شما. متشکرم.
فرصت برنامه نقشینه به پایان رسید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه رو شنیدید متشکریم. خدا نگهدار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
از اینکه همراه با شبکه رادیوی فرهنگ هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، چنانچه تمایل دارید که برنامه‌های در حوزه موسیقی رو بشنوید، پیشنهاد می‌کنیم که شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان آهنگ خانه. آهنگ خانه. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود بر شما شنوندگان، همراهان و همدلان عزیز، دوستداران موسیقی ایران. با آهنگ خانه در خدمت شماییم. در این برنامه میکوشیم آثار موسیقی را در حوزه نشر بررسی کنیم. در مجموعه آهنگ خانه، آثار مکتوب و آثار صوتی موسیقی که روانه بازار نشر شده اند مرور میشوند. خانه اول، عنوان اثر. این برنامه تار هوشنگ ظریف.